سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با خبرها. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان به میزبانی ملل متحد فردا آغاز خواهد شد. هیئت به رهبری ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز برای اشتراک در این نشست راهی دوحه شد. دعوت از طالبان و دعوت نشدن از اعضای جامعه مدنی به ویژه زنان افغان در بحث‌های اصلی این نشست با انتقادهای زیاد به همراه شده. ملل متحد گفته که نشست در مورد بعض پیرامیون بر رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی نخواهد بود و یک مقام ارشد این سازمان پس از پایان نشست اصلی دو روزه در 2 جولای با فعالان زن افغان دیدار خواهد کرد. اما زبیده اکبر، یکی از فعالان زن، برادیو آزادی گفت که دعوت ملل متحد از او برای اشتراک در نشست حاشیه‌ای دوحه را رد کرده بیشتر تا لحظات دیگر. انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت و مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب و سعید جلیلی از تندروها در این دور به روز جمعه 15 ماه سرطان با هم رقابت خواهند کرد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ستاد انتخابات وزارت داخله ایران دو نامزد دیگر گفته است که دو نامزد دیگر مصطفی پور محمدی و محمد باقر قالیباف آرای کمتری به دست آوردند. بر اساس آمار رسمی، پزشکیان 42% آرا، جلیلی 38%، قالیباف 14% و پور محمدی تنها 1% آرا را کسب کردند. یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست تا اخراج دست جمعی پناهجویان افغان را متوقف کند. آندریاس پاپا کنستانتینو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی، روز گذشته در شبکه یک تویتر سابق نوشت که با پناهجویان افغان که به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان برگشتانده شدند دیدار کرده. او گفت که اتحادیه اروپا با همکاری شورای پناهندگان ناروی به این عودت کنندگان کمک‌های اساسی می‌کند. مقامات پاکستان گفتند که روند اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بی اسناد از آن کشور را سر از اول نوامبر پارسال آغاز کردند و این پروسه ادامه دارد. انتظار می رود که مرحله نهایی جام جهانی کرکت 20 آوره 2024 تا حدود نیم ساعت دیگر میان هند و آفریقای جنوبی برگزار شود. این بازی تماشایی ساعت 7 شب به وقت افغانستان در وست اندیز آغاز خواهد شد. در مرحله نیمه نهایی هند انگلستان را و آفریقای جنوبی افغانستان را شکست دادند. و مرحله حذفی جام ملت‌های اروپا 2024 امروز با 2 بازی آغاز می شود. ایتالیا و سوئیس ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت و رویارویی جرمنی و دنمارک هم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان آغاز می شود. 16 تیم در مرحله حذفی شرکت می کنند. شش و 34 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
هموطنان ما، شما در پاریس فرانسه تظاهرات داشته، در شهرهای برلین، کلن، اشتوتگارت آلمان قرار است تظاهرات برگزار شود.
در پاکستان هم از اعتراضها خبر رسیده. با یکی از معترضان زنده گفتگو خواهیم کرد. خواست حکومت طالبان از جامعه جهانی در آستانه برگزاری نشست دوحه.
ما به خاطر منافع ملی از همه کشورها میخواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند.
و در مورد انتخابات ریاست جمهوری ایران هم به شما بیشتر خواهیم گفت. این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی هستم. در آستانه سومین نشست دوحه در مورد افغانستان، از اعتراض‌ها در چندین کشور خبر می‌رسد. شماری از معترضان گفتند که به علت اشتراک طالبان و عدم دعوت از نمایندگان زن و جامعه مدنی افغانستان، این نشست تحریم شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای برخی از زنان معترض آغاز می شود.
ما زنان افغانستان خواهانی به محاکمه کشیدن طالبان هستیم. هر نوع نشست با طالبان
اعتراض برخی از زنان در ولایت بدخشان افغانستان در واکنش به عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست دوحه. شمار این زنان معترض که به 5 تن میرسد به روز شنبه در یک مکان سربسته اعتراض کردند. در حالی که تنها یک روز به نشست دوحه درباره افغانستان باقی مانده است، این سلسله اعتراضات در کشورهای مختلف جهان آغاز شده و معترضان خواستار تحریم این نشست هستند. فهیم فرواق، عضو اتحادیه فعالان حقوق بشر و سازمان دهندگان این اعتراضات گروهی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
هموطنان ما، شما در پاریس فرانسه تظاهرات داشتند، در شهرهای برلین، کلن، اشتوتگارت آلمان قرار است تظاهرات برگزار شود. امورقم هموطنان ما شما آمادگی های دارند که در هلند، در تهران، در اسلام آباد پاکستان، در واشنگتن، در تورنتو کانادا، در سوئیس و در دهلی هند قرار است که تظاهرات صورت بگیره.
این اعتراض ها در پاکستان، ایران و هند برگزار شده و قرار است در کشورهای دیگر به روزهای شنبه 29 جون و یک شنبه 30 جون برگزار شود. معترضان میگویند حزب نمایندگان زنان و فعالان مدنی از این نشست و مشارکت طالبان نگران کننده است و اعتبار ملل متحد را از بین میبرد. رخشان رضایی، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان و یکی از سازمان دهندگان این اعتراضات گروهی، به رادیو آزادی گفت:
هدف از اعتراضاتی میباشند که حذف زنان از اجندای بحث یا این نشست ظالمانه و بی‌رحمانه بودن. این نشست برای زنان افغانستان بسیار نگران کننده است و ما فکر میکنم که این نشست امو سطح اعتباری سازمان ملل در جهان پایین میاره.
جنبش های مختلف اعتراضی زنان هم با انتشار اعلامیه ها از اجندای نشست دوحه انتقاد کرده و مشارکت طالبان و عدم شرکت نمایندگان زنان و جامعه مدنی در این نشست را نکوهش کردند. با این حال استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، گفته است که روزماری دی کارلو، معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد، به تاریخ 2 جولای، یعنی یک روز بعد از پایان نشست دوحه، با فعالان و نمایندگان زنان افغانستان نشست جداگانه ای خواهد داشت. همزمان با این، نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، از تنظیم 30 نشست دوحه به خواست و نفع طالبان انتقاد کرده است. او طی یک مقاله در یک پلتفرم آنلاین به نام Just Security که روز جمعه 28 جون منتشر شد، گفته است که ملل متحد و نمایندگان کشورها و سازمانها در دوحه با حذف زنان و نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از نشست اصلی دوحه با شرایط طالبان در بخش پروتکل، اجندا و اشتراک کنندگان موافقت کردند. نصیر احمد اندیشه گفته است: بار دیگر بیشتر مردم افغانستان که طالبان نیستند، به ویژه مخالفان مدنی و سیاسی در داخل و خارج از کشور، نادیده گرفته شدند که به گفته او این غفلت یک نگرانی جدی است. با باور او، این احتمالاً روندهای دیپلماتیک راستین هم شمول و مؤثر را تضعیف می کند. اما زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان که قرار است به نمایندگی این کشور در 3 نشست دوحه شرکت کند، ابراز امیدواری کرده است که این نشست مفید واقع شود. او به خبرگزاری تاس روسیه گفته است: اما این نشست زمان مفید واقع خواهد شد که ایجاد همکاری نزدیک و سازنده بین طالبان و جامعه جهانی پیش از هر چیز دیگری برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی افغانستان که با آن مواجه است فراهم شود. نشست دو روزه دوحه فردا یک شنبه با حضور نمایندگان حدود 25 کشور و برخی سازمان‌ها آغاز می‌شود.
شماری از شهروندان افغانستان در پاکستان هم در پیوند به دعوت از طالبان برای اشتراک در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان اعتراض کردند. همین حالا نرگس شکور، یکی از معترضان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. خانم شکور خوش آمدین به برنامه. چرا اعتراض کردین شما؟
زنده و سلامت باشین. اول سلام درود به همه دوستای عزیز. خدا کنه جور ساعتمند باشین. ما امروز یک جلسه به خاطر نشست دوحه داشتیم که این سرتاسری بود در جهان، یعنی در همزمان در پاکستان، در ایران، در فرانسه، آلمان و دیگر کشورها هم برگزار شده بود. ما به خاطر از این جلسه رو برگزار نبودیم که ما خواهان از این هستیم که کسایی که در عقب از این پرده از ما نمایندگی میکنن یا هر معامله یک صورت میگیره، ایرا ما تحریم میکنیم، چون که فعلا سازمان ملل مانند طالبا همی زنا را از جلسه محروم ساخته، پس ما ایرا تحریم میکنیم. به این خاطر ما این جلسه ای که برگزار کرده بودیم تمامش مردمی بود و همه کسایی در این حضور داشتن که بسیار زیاد در مشکلات قرار داشت و به خاطر در این جلسه اشتراک کردم و صدای خود بلند کرد تا جهانیان بدانند که ما در چی وضعیت هستیم و ما این جلسه دوحه را تحریم میکنیم.
خانم شکور، خانم شکور، شما حتما خبر دارین که در پاسخ به انتقادها روزماری دکال و معاون سیاسی ملل متحد گفته که نشست دوحه در مورد برسمیت شناسی حکومت طالبان نیست و به گفتهش تعامل داشتن به معنای برسمیت شناسی نیست. همچنان گفته که این یک پروسه هست و نه دیالوگ بین افغانها. شما میدونین که در نشست دوم دوحه سه زن به نمایندگی از افغانستان حضور داشتن اما طالبان حضور نداشتن. نگرانی اصلی شما چیست؟
نگرانی ما از این است که در این نشست سوم چرا زنها حذف شدن؟ این چی دلیل دارد؟ آیا این دلیل از این ایشه که طالبان را به رسمیت بشناسه؟ اگر نمیشناخت چرا داشتن که از خانم ها کسایی که هستن باید جلسه بول می داشتن و حتما در پشت پرده چی است ما نمیدانیم. باید ای همش آگاهی داده شد و باید خانم ها در این حضور می داشتن و ای ما همه ای ما یک جا یک صدا همه کشورها استادگی کردن که تا امین نشسته که وجود داره ما ایره تحریم میکنیم، چرا که در این زنها حضور بالکل ندارن.
بله، شما می دانین که رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان هم از اشتراک کنندگان این نشست خواهد بود. انتظار شما چیست با توجه به این که خود خانم امیری هم در چند روز گذشته روی مشارکت معنادار زنان در نشست دوحه تاکید کرده؟
در کل ببینین که امی جامعه ملل خانم ها رو بالکل حذف کردن، دبی نشسته که سیوم دو هست بالکل هیچ خانم حضور نداره. اما خانم ها چرا حضور نداره؟ باید خانم ها حضور می داشتن در این جلسه و نمایندگی از این مردم می کردن، اما فعلا در این جلسه هیچ
یکی. اما انتظار شما چیست از کسانی که از زنانی که اشتراک می کنن، مثلا خانم امیری، مثلا روزا آتونبایوا نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان و کسان دیگه؟ کوتا لطفا.
به خاطر از این فعلا جامعه ملل بالکل خانم ها را حذف کرده و در این نشست که همه حضور دارن خانم ها بالکل حضور نداره. چرا حضور نداره؟ اگر یک نفر حضور دارن به کدام دلیل حضور پیدا میکنه؟ و آنها خواهند طالبان است؟ آیا میخواهند طالبان را به رسمیت بشناسند؟ ما کسایی بودیم که در افغانستان با هزار تهدیدات با هزار شکنجه صدا بلند کردیم.
تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر از شما نرگس شکور از معترضان در پاکستان بود که امروز در پیوند به نشست دوحه و اشتراک طالبان در این نشست در جاده های پاکستان اعتراض کردند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان میگوید که به هدف تفاهم و حل چالش ها در نشست دوحه شرکت می کنند و از همه کشورها خواسته که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که در رأس هیئت این گروه برای نشست دوحه قرار دارد، امروز در نشست خبری گفت که با آمادگی کامل به این نشست می روند. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
حکومت طالبان میگوید اشتراکش در نشست دوحه به معنای دشمنی با هیچ جانبی نیست، بلکه میخواهد یک تعامل مثبت با تمام جناح‌ها به میان آید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که رهبری هیئت 6 نفری حکومت طالبان برای نشست دوحه را به عهده دارد، روز شنبه در یک نشست خبری گفت با آمادگی کامل به این نشست میروند. او گفت که در نشست دوحه تصمیم گیری نمی‌شود و آنان تنها پیام‌ها را انتقال می‌دهند. ذبیح الله مجاهد افزود که آنان به هدف تفاهم و حل چالش‌ها در نشست دوحه شرکت می‌کنند و از تمام کشورها می‌خواهند که با افغانستان تعامل مثبت داشته باشند.
مقدمه هیواد د ملی ګټو په چوکاټ کې لټولو هیوادونو
ما به خاطر منافع ملی از همه کشورها بخواهیم که مردم افغانستان را در شرایط سخت تنها نگذارند و برای بازسازی افغانستان و رشد اقتصادی آن سهم بگیرند و موانع را از میان بردارند.
اقتصادی پیاوړتیا کې وندولری او خندونه لمنځه یوسی.
ذبیح الله مجاهد این را هم گفت که حکومت طالبان پس از آن تصمیم به شرکت در نشست سوم دوحه گرفت که ملل متحد برخی شرطهایش را پذیرفت، اما او درباره این شرایط حکومت طالبان جزئیات بیشتر نداد. او درباره اشتراک زنان در نشست دوحه گفت به هدف داشتن یک موقف واحد از آدرس افغانستان با اشتراک زنان در این نشست مخالفت کردند و ادعای او هیئتشان به نمایندگی از افغانستان در این نشست شرکت میکند. همزمان با این شماری از فعالان حقوق زنان از شرکت کنندگان نشست دوحه میخواهند که به دلیل عدم حضور زنان افغان در این نشست را تحریم کنند. ترنم سعیدی مسئول شبکه زنان افغان به رادیو آزادی گفت
بار دیگر سازمان ملل با تمکین بر طالب و پذیرفتن شروط آنها مبنی بر عدم حضور زنان و جامعه مدنی در دور سوم نشست دوحه، زنان افغانستان را نادیده گرفته و با این کار نه تنها ثابت کردند که احترام به حقوق بشر و حقوق زنان شعاری بیش نیست، بلکه برای رسیدن به منافعشان حاضر هستند مردم افغانستان را قربانی کرده با تروریستان وارد تعامل شوند.
او گفت که نشست دوحه برای آنان بدون اشتراک زنان قابل قبول نیست. تصمیم عدم اشتراک زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه پیش از این هم در داخل و بیرون از افغانستان انتقادهای تند و نگرانی شماری از سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را به همراه داشت. دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر روز گذشته به رادیو آزادی گفت بسیار شرم‌آور است که ملل متحد طالبان را به نشست دوحه فرا می‌خواند و از توجه به زنان افغان سر باز می‌زند. از سوی دیگر کمیته ملل متحد در امور محو تبعیض با زنان به روز جمعه 28 جون گفت که زنان و دختران افغان باید نقش مهم در نشست سوم دوحه داشته باشند. نشست سوم دوحه فردا با میزبانی ملل متحد آغاز می شود. طالبان پیش از این در دو نشست دیگر دوحه اشتراک نکرده بودند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم گفتیم، انتخابات ریاست جمهوری ایران به دور دوم رفت. انتظار می رود که مسعود پزشکیان نماینده اصلاح طلب و سعید جلیلی از تندروها در دور دوم بر روز جمعه آینده با هم رقابت کنند. ساعت پیش از بنیامین صدر خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی پرسیدم که دلیل میزان پایین مشارکت مردم که 39.9% خوانده شده چیست؟
خب این دور از رقابت‌ها، در واقع رقابت‌های انتخاباتی در ایران، تحت تأثیر گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و خیلی بیشمار ناراضیان در داخل ایران بود. اغلب چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، اغلب چهره‌های مخالف حکومت ایران در داخل ایران و خارج از ایران، خواهان تحریم انتخابات شدند و مشارکت نکردن مردم در این انتخابات از طیف‌های مختلف هم بودند. یعنی یک چهره یا یک گروه نبودند، طیف متنوعی بودند که خواهان در واقع تحریم انتخابات بودند. تأثیر بسیار زیادی گذاشت، ضمن این که مردم هم به دلیل مشکلات بیش از حدی که باهاش مواجه هستند در طول این سالها، در 10 سال اخیر به خصوص مشکلات اقتصادی و فشار و تنگنای سیاسی، کسانی که بچه هاشون رو در در واقع سالهای گذشته ایران از دست داده بودن، و اینها همه باعث شد که یک جو مخالفی با آنچه که خواست حکومت هست، مبنی بر مشارکت در انتخابات، خواست رهبر جمهوری اسلامی است، چون او خیلی علاقه‌منده که در واقع تنور انتخابات رو در ایران گرم بکنه، این جو مخالف شکل گرفت و خب میبینیم که تازه آمار رسمی که اعلام شده که اون هم جای بررسی داره، حدود 39.5% از 60 در واقع از 61 میلیون واجد شرایط 39.5%ش در انتخابات شرکت کرده طبق آمار رسمی.
برخی ها به این باور هستن که خب انتخابات برگزار میشه اما چیز را تغییر نخواهد داد و در بعض جایا به جای انتخابات واژه انتصابات هم استفاده شده.
بله، واژه‌های مختلفی در مورد این انتخابات و اساسا انتخابات‌های جمهوری اسلامی استفاده میشه، از جمله همین انتصابات که شما گفتید، به خاطر اینکه در واقع آن کسی که سکان هدایت جمهوری اسلامی و ایران رو در دست داره رئیس جمهوری نیست، شخص اول سیاسی در ایران در واقع رهبر جمهوری اسلامی هست، علی خامنه‌ای. او هست که در واقع اتفاقات کلیدی یا رخدادهای سرنوشت ساز رو تعیین میکنه که اغلب اونها هم در سالهای گذشته برخلاف منافع ملی ایران بوده، اونگونه که مخالفین میگن، همونهایی که خواهان تحریم انتخابات شده بودن.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
مصاحبه بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید. حالا هم یک تحول مهم ورزشی قرار است که امشب قهرمان جام جهانی کرکت 20 آوره امسال مشخص شود. زبیع شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، اینجا با ماست. شهزاد صاحب، در مورد مسابقه امشب هند و آفریقای جنوبی که تا کمتر از 10 دقیقه دیگر آغاز خواهد شد، برای ما بگو.
سلام همکار عزیز. بله، قسمی که شما یاد کردین، دو تیم هند و آفریقای جنوبی در بازی جام جهانی 20 آوره کرکت قرار است در برابر هم رقابت داشته باشند. مسابقه تا دقایق دیگه باید آغاز شود. هند برنده قرعه شناخته شده و انتخاب بیتن کرده در برابر آفریقای جنوبی. هنوز هیچ کدام تیم کدام توپ را در برابر هم ننداختن که بازی هنوز شروع نشده. در مجموع مسابقات 20 آوره کرکت هر دو تیم 26 بار در برابر هم رقابت داشتند که سهم پیروزی هند 14 بار است و سهم پیروزی آفریقای جنوبی 11 بار. ما فقط در دو مسابقه‌ای که در جام‌های جهانی قبلی 20 آوره این دو تیم در برابر هم قرار داشتن کوتاه اشاره میکنم چون وقت کم است، اگر نه سایر مسابقه‌هاش هم یاد میکردم. در 20 سپتامبر سال 2007 اولین جام جهانی 20 آوره کرکت که برگزار شده بود به میزبانی آفریقای جنوبی، هند موفق شده با اختلاف 37 دوش تیم آفریقای جنوبی را در دور 8 بهترین شکست بده. و همچنان در سال 2009 این تیم ها بازم در برابر هم قرار گرفتن در دور 8 بهترین که در اون مسابقه تیم آفریقای جنوبی با تفاوت 12 رن تانسته که پیروز شود. سهم پیروزی این مسابقه قسم که پردیکشن یا همو پیشگویی هایی که از طرف کارشناسای کرکت صورت گرفته، افریج یا اوسط 66% به نفع هند پیش بینی کرد.
تماس ما با زبیع شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی، قطع شد. کش میکنیم دوباره با شهزاد تماس برقرار بکنیم. و تماس برقرار شد. شهزاد صاحب، ادامه بدین.
بله، قسمی که یاد میکردم، کارشناسا پیش بینی کردن که هند 66% چانس پیروزی داره و ساوت افریقا 34% چانس پیروزی در مسابقه امشب خواهد داشت. اگر هند در مسابقه امشب در برابر آفریقای جنوبی به پیروزی برسه، با دو قهرمانی بالاتر از انگلستان قرار میگیره که تا به امروز تیم انگلستان پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی 2022 کرکت است، چون دو قهرمانی داره و هیچ تیم دیگه دو بار موفق نشده که قهرمان شود. هند چون چند بار در سیمی فاینال هم حضور داشته، پلی ترازوی افتخارات تیم بالاتر خواهد رفت.
و آفریقای جنوبی افغانستان را نگذاشت وارد مرحله نهایی شود.
بله بله، آفریقای جنوبی افغانستان با تفاوت بسیار زیاد شکست داد و نگذاشت که افغانستان به فاینال را پیدا کنه. این تیم بر اولین بار است که به فاینال را پیدا کرده، پیش از این دو بار در سیمی فاینال حضور داشت در سالهای 2000. بله،
بسیار زیاد تشکر از شما زبیه شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد. حتما نتیجه این بازی جالب را هم به شما خواهیم گفت. سر میزنیم به مهاجران افغان در پاکستان، جایی که به گفته سازمان بین المللی مهاجرت در 15 روز نخست ماه جون بیش از 22,000 مهاجر افغان از آن کشور برگشت کردند. بیشتر در گزارش از سحر لیوال بشنوید.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در نیمه اول ماه جون سال جاری میلادی 22,167 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این گزارش که روز جمعه 28 جون منتشر شده نشان می‌دهد که از میان این افراد 18,367 تنشان از طریق گذرگاه تورخم، 3,439 تن از طریق گذرگاه چمن و 361 تن از طریق گذرگاه غلام خان به افغانستان بازگشتند. این اداره ملل متحد افزوده که بیشتر این افراد اسناد قانونی اقامت نداشتند و به دلایل ترس از اخراج پیوستن به خانواده و دیگر عوامل به افغانستان بازگشتند. به گفته IOM همچنان مقام‌های مرزی پاکستان در این کشور 404 مهاجر افغان را به دلیل نداشتن سند قانونی اخراج کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که از اول جنوری سال جاری میلادی تاکنون 141,089 برگشت کننده از پاکستان را در 4 گذرگاه شناسایی و ثبت کرده است. به بیان این سازمان، این آمار نشان دهنده افزایش چشمگیر در تعداد بازگشت ها به افغانستان است. این در حال است که افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته با بحران های اقتصادی، بیکاری، فقر و اثرات تغییرات اقلیمی روبرو است. به گفته اداره های ملل متحد، سیلاب های اخیر نیز بر نیازمندی های مردم افغانستان افزوده است. حمید بیانی، یکی از افراد بازگشته از پاکستان، به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت کار ندارد و زندگیش به سختی می‌گذرد.
اولین مشکلاتش مشکلات اقتصادی است که ما فعلا هیچ پول برای خرج خانه خود نداریم. فعلا در خانه یکی از دوستایی که ما شیشتیم یک اتاق است، در نصفش کالا و در نصفش کمی کالا، یکم فرش مثلا باکس، یکم چیزا موندیم و در یک طرفش خود ما زندگی میکنیم و حتی پول برای خرج روز روزگار هم ما نداریم.
فیض الله، یکی دیگر از مهاجرین افغان که اخیرا از پاکستان بازگشته، به رادیو آزادی گفت:
تا کنون کار پیدا نکردیم، کار و وظیفه نیست. کارهای روزمزد گاهی پیدا می شود و گاهی نیست، اما کار خاصی نیست که انجام بدهیم.
در همین حال آندریس پاپاکو نستانتینیو، مسئول کمک های بشردوستانه اتحادیه اروپا در آسیا، روز جمعه در صفحه اکس خود در دیدار با برخی از مهاجرین که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند، خواستار توقف این روند شده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که روزانه در صفحه اکس خود منتشر می کند، روند اخراج و بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد. بر اساس آمار تازه این وزارت، تنها بر روزهای 7 و 8 سرطان 1322 مهاجر افغان به گونه جبری از پاکستان برگشت کردند. این وزارت همچنین گفته که 964 مهاجر دیگر افغان به روز جمعه به گونه جبری و داوطلبانه از ایران برگشت کردند. IOM پیش از این شمار برگشت کنندگان جبری و داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران و پاکستان را از ماه جنوری سال 2023 تا آپریل 2024 بیش از 1.5 میلیون تن اعلام کرده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.